و در حقیقت ایجاد بکنیم، اینکه تماس و ارتباط برقرار بکنیم با مجموعه و افرادی که دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی عمیقی هستند، مجموعه بسیاری که توانمندی‌های بسیار زیادی دارند، مردمی که در حقیقت تولید محتوا می‌کنند، افرادی که در حقیقت به شکل‌های مردم نهاد دارن کار می‌کنن و طبیعتاً دستگاه‌های فرهنگی با تعامل و در حقیقت ارتباط برقرار کردن میتونن این کار رو انجام بدن. طبیعتاً شاخصه‌هایی باید را داشته باشه که این کار که خود تبلیغات اسلامی و حوزه علمی قم و مجموعه‌های فرهنگی و نهادهای مرجع فرهنگی میتونن این رو دنبال بکنن، اصل و اصولی داره که این کار، یکیشون مهم در بحث کار فرهنگی باید هوشمندانه باشه، هدفمند باشه، بعد صحیح باشه، طیفی از دقت‌ها رو داشته باشه، بعد رعایت استانداردها و کیفیت‌های لازم رو داشته باشه.
بله.
شاید به یک نوعی ما بتونیم که در حقیقت افراد رو توی زمینه‌های مختلف درگیر بکنیم و تولید محتوا رو در حقیقت رشد بدیم. ما بتونیم در حقیقت کارهای متفاوتی رو انجام بدیم. طبیعتاً شاید به یک نوعی بگیم که مجموعه تبلیغات اسلامی و حوزه علمی قم و نهادهای فرهنگی کشور از جان و دل مایه بذارن و روحیه انقلابی خودشون رو در حقیقت بیشتر بدن، به هر اندازه که بتونن تلاش بکنن که این کار اتفاق بیفته. به یک نوعی ما باید در حقیقت سعی بکنیم که فضا رو برای مردم و عموم مردم باز بکنیم، به جایی که بتونن فعالیت بکنن، به هر اندازه که براشون جا رو بیشتر باز بکنیم و آثار و محتوای تولید خوب داشته باشیم. که این حوزه، تو حوزه دیجیتال ما میتونیم در حقیقت یک نوعی فرمان رو در اختیار داشته باشیم و بتونیم کار بکنیم. شاید در عرصه فرهنگ کشور باید تربیت نیروی انسانی و فعال فرهنگی داشته باشیم، به این موضوع دقت بکنیم که برنامه‌ریزی داشته باشیم، شناخت داشته باشیم. شاید به یک نوعی بگیم که ما سه خصلت اساسی رو شاید باید تو این قضیه ارتباط، یکی این که دستگاه‌های فرهنگی بتونن با همدیگه همکاری بکنن و در حقیقت حالا به یک نوعی دوری از شاید خصلت‌های غیر اخلاقی داشته باشن، رقابت رو در حقیقت و همکاری رو و مشارکت رو در حقیقت بیشتر بکنیم.
رقابت سالم یعنی شکلی.
بله بله بله. و رفت آمد کردن های بسیار شاید به یک نوعی گرم و صمیمانه‌ای که در حقیقت شکل بگیره، تعاون و همکاری هایی که خود دفاتر میتونن داشته باشن با مردم، مراکز در حقیقت فعالی که توی مساجد و بخش های فرهنگی کشور در حقیقت وجود دارن، به یک نوعی باید بگیم خودمون رو برای خدمت در هر جا و هر گونه و هر شرایطی آماده بکنیم.
آقای ریاحی، در بین صحبتاتون اشاره کردید به تولید محتوا. حالا شما فکر میکنید چقدر ما میتونیم موفق باشیم در حوزه تولید محتوا برای شناسایی زائقه نوجوانها و جوانهامون که حالا در معرض خطرات و تهدیدات فضای مجازی هم هستن؟
ببینید توی این بخش ما جوانهای با استعداد بسیار زیادی داریم.
صداتون فقط خیلی ضعیفه، من ممنون میشم بلندتر صحبت کنم. ممنون.
الان صدام خوبه؟
بله بله.
ما جوانان بسیار خوب استعدادی داریم و حقیقتاً افرادی هستن که موضوع و در حقیقت فضای امروزی رو میشناسن. ما باید در حقیقت فضا رو برای اونها باز بکنیم، از استعداد و ظرفیت‌های اونها استفاده بکنیم. شاید توی اون نکته قبلی که داشتم عرض می‌کردم خدمتتون، در رابطه با این که بحث رقابت سالم، ارتباطات گرم و صمیمانه و تعاون و همکاری داشتن با افراد خیلی برای ما کمک کننده هست و مجموعه های خلاقی که تو این مجموعه میتونن فعالیت بکنن رو جذب بکنیم و کار بکنیم. اونها سلیقه های مردم و آحاد مردم رو عموما بیشتر میشناسن و میتونن کمک بکنن به مجموعه های سیاست گذار که در حقیقت تو این حوزه قانون های خوب در حقیقت تصویب بکنن، فضای مناسبی رو بجونن، امکانات فنی و زیرساخت مناسبی رو فراهم بکنن.
بله.
خواست و نیاز رو در حقیقت شناسایی و عملی بکنیم. نیازهای فکری و عملی رو باید بشناسیم. مسائل جامعه امروزی خودمون رو خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌های ما به یک نوعی باید بگیم که خیلی زودتر از ما میشناسن و شناسایی میکنن.
بله.
و در حقیقت تولید محتوا رو تو این سمت دارن در حقیقت کلید میزنن و خیلی از کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن اکثریت یا نوجوان هستن یا جوان هستن.
دقیقا.
و عمدتاً در حقیقت نوک پیکان در حقیقت حرکت هستن.
بله.
ما فکر میکنیم که پشتیبانی در حقیقت خوبی که از اونها انجام بشه میتونه در حقیقت این فضا رو در حقیقت به وجود بیاره. گاهی مواقع ما توی گروه های کاری که داریم شاید بین دستگاه ها بین در حقیقت مردم و گروه هایی که وجود داره، نهادهای فرهنگی که وجود داره، گاهی مواقع خدای نکرده اختلاف سلیقه هایی به وجود میاد که ما باید طبیعتاً سعی بکنیم این وحدت و اشتراک نظر رو در حقیقت به وجود بیاریم و پررنگ بکنیم به یک نوعی یک انگیزه واحد و یک وجه مشترک رو دنبال بکنیم. این خودش یک خوشمندیه و یک خط در حقیقت حمایتی و پشتیبانی هست از بله. افرادی که دارن تولید محتوا میکنن تو این موضوع و نیازمند در حقیقت کمک هستن که ما محتوای خوب اونها رو تبلیغ بکنیم.
بله. حالا مرتضی عزانی ازتون سوال داره بازم، اما قبل از اینکه حالا مرتضی جان سوال بپرسی، مهمان دیگه ای داریم که اومده به میدان آزادی. کیوان نقره‌کار، کارشناس فضای مجازی، اینجا با ما در میدان آزادیه. آقای نقره‌کار سلام، شبتون بخیر.
منم سلام میکنم.
شکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما همتی عزیز و تمامی شنوندگان خوب این برنامه. خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
آقای نقره‌کار سلام، خوب هستین؟ شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. آقای عزیز
سلام، ارادت سلام.
آقای نقره‌کار سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام سلام، شب شما هم بخیر باشه. سلامت باشید.
میگم میدان آزادی گرم شد به حضور شما عزیزان، آقای ریاهی و آقای نقره‌کار بزرگوار.
بله.
سلامت باشید. من سوالم از محضر شما دو بزرگوار، حالا هر کدوم فراخور حوزه کاریتون هست پاسخ بدین ممنون میشم. این که ما خواه ناخواه و بسیاری از مردم الان در پیام رسانهای خارجی فعال هستن در کنار پیام رسانهای داخلی که هستن، اما واقعیت اینه که حالا طبق آماری که اعلام شده پیام رسانهای خارجی بیشتر الان فعالیت دارن. ما یه جورایی داریم تو زمین اونها بازی میکنیم و متاسفانه باید قواعد بازی اونها رو طبق اون حرکت بکنیم که در این زمینه آسیب‌های فرهنگی نهفته است در بستر فضای مجازی که دغدغه مندان کشورمون بارها نسبت به اونها هشدار دادن و راه حل‌هایی رو توصیه کردن. الان با وجود حالا تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری که باید در این فضا حضور جریان ساز داشته باشیم، چطور میشه هم حضور جریان ساز داشت در این فضا و هم از اون آفتهای این فضا در امان ماند؟ هر کدوم از عزیزان که فکر میکنن
من صحبت بکنم.
خواهش میکنم آقای نقره‌کار، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید به نظر من مقام معظم رهبری مثل همیشه هوشمندانه این موضوع رو مد نظر قرار دادن و اشاره بسیار درستی داشتن. ببینید به هر حال فناوری ها این روزها شاید توسط کشورهایی که پیشرو هستن از لحاظ سخت افزاری یا ارائه زیر ساخت ها دارن در تمام دنیا توسعه پیدا می کنند. ما میتونیم بگیم که دو امکان داریم یا دو انتخاب داریم، یا اساسا بریم سمت این که فناوری ها رو از صفر و داخلی و بومی بسازیم، یا اینکه به هر حال از این فناوری ها استفاده بکنیم. خب بدون شک درست کردن فناوری های داخلی رو پیشنهاد میکنیم، ولی شاید این موضوع چون زمان بر باشه، هزینه بر باشه، انرژی بر باشه، باعث بشه که یه مقدار فاصله ما بگیریم با رخدادها و رویدادهای جهانی. بنابراین باید از اون فرصت هم استفاده کرد. اما چگونه؟ همونطور که در بیانات ایشون هم شنیدیم، ما باید باشیم که بدونیم چگونه باید محتوا تولید بکنیم. ما باید کاری بکنیم که موج رو ایجاد بکنیم و فضا رو به سمت خودمون ببریم جلو. به طبع اگر ما زمین رو خالی بکنیم، کسی که آسیب میبینه خود ما خواهیم بود. ما باید بدونیم در این زمین، در زمین حریف، ببینید ما مسابقات ورزشی رو به تازگی پشت سر گذاشتیم. آیا ما باید بگیم همیشه میخوایم تو زمین خودمون فقط خوب بازی کنیم؟ نه، گاهی اوقات هم لازمه که ما به عنوان میهمان در زمین حریف حضور داشته باشیم و باید برای اون زمان و در حضور تماشاگران حریف هم استراتژی داشته باشیم. آمد. اگر به نظر بیاد و ما بتونیم این تشابه با یک مسابقه ورزشی رو در حوزه فضای مجازی هم برای خودمون در نظر بگیریم، اگر ما آموزش‌های صحیح رو برای تولید کنندگان محتوا داشته باشیم، اگر ما بتونیم نرم افزارهای مناسب فارسی رو در همین زیرساخت‌های خارجی توسعه بدیم، اپلیکیشن‌ها، سایت‌ها و بسیاری از خدمات رو در اونجا به کار ببریم، شک نکنید که کاربران در همون زمین هم به سمت خدمات ایرانی میان، به سمت خدمات بومی و دانشمندان خود ما حرکت میکنن و از اونها استفاده میکنن. مهم اینه که برای این منظور برنامه داشته باشیم، برای این منظور از متخصصین خوب خودمون استفاده بکنیم و برای این منظور هزینه بکنیم تا انشالله به اون نتایجی که میخوایم برسیم. اگر فضا رو رها بکنیم، حتی اگر درش حضور هم داشته باشیم، باز این نتیجه خواهد بود. پس مدیریت این فضا لازم هست در تمامی لایه‌های مختلف، چه تصمیم گیران، چه کاربرانی که خودشون میتونن تولید و نشر محتوا رو داشته باشن.
خیلی ممنون. من خیلی دوست دارم نظر آقای ریاهی رو هم در این زمینه بدونیم. آقای ریاهی، نظر شما چیه؟ به نظرتون چطور میشه هم در زمین، حالا میشه اینطور تعبیر کرد که دشمن، کسایی که هدفمند دارن فضای مجازی رو رصد میکنن و ایجاد میکنن، حتی یه سری فرصت ها میذارن که بالاخره بهره برداری خودشونو کنن، چطور میشه هم حضور داشت در این فضا، هم حضور جریان ساز به نفع خودمون داشته باشیم؟
ببینید، عرض بسیار خوبی رو مطرح کردید و دوست بزرگوارم آقای نقره‌کار خیلی خوب مطرح کردن. ببینید، ابتکار و نوآوری میتونه خیلی کمک بکنه به ما. ببینید، اگرچه ما شاید از نظر فنی شاید به فناوری مثلا آشناییت نداشته باشیم یا در حقیقت در مواجهه با اونها قرار بگیریم، اما همیشه ما یک ابتکار نوآوری داریم که شیوه های جدید داریم، راه های جدید داریم، زبان جدید داریم، حتی امکان از فرصت های جدید و خوب رو داریم که بتونیم در حقیقت کار بکنیم. بنابراین ما میتونیم و این قسمت با تفکر و خلاق و ذهن در حقیقت ارزشمندی که همه ایرانی ها در حقیقت به اون افتخار میکنن، در حقیقت میتونیم فعال بکنیم، کار بکنیم و از شتاب زدگی و عجله در حقیقت به نظر من باید دوری بکنیم. یکی از مسائلی که در حقیقت این موضوع بحث شبکه های مجازی مطرح میشه اینه که در حقیقت ما شاید نظر همه افراد رو در حقیقت بتونیم بگیریم و در حقیقت از عجله دوری بکنیم، با شتاب عمل نکنیم، به یک نوعی عجله وار کار نکنیم، کار عمیق انجام بدیم، کار دقیق حساب شده انجام بدیم، حرکت متقن و خوب داشته باشیم، به یک نوعی کپی برداری نکنیم. این اتفاقی که در حقیقت تو شبکه های مجازی الان افتاده، خب پوسته های در حقیقت متفاوتی اینجا شکل گرفته، خب شاید ما صورت مسئله رو در حقیقت داریم دنبال میکنیم به یک نوعی، شاید هم نه، موضوع دیگه ای هستش که باید کارشناسا بیشتر روی این مسئله صحبت بکنن. اما اون چی که در حقیقت مطرح هست اینه که ما باید تولید محتوای خوب داشته باشیم، شبکه های خوب داشته باشیم، اینها رو همه رو با استفاده از در حقیقت برنامه ریزی دقیق، سیاست گذاری دقیق، قانون دقیق و به یک نوعی حرکت هایی که در حقیقت منجر میشه به این که در حقیقت ما جریان سازی انجام بدیم، اون در حقیقت کمک میکنه به ما. ببینید، یه نکته خیلی مهم اینه که هدف فرهنگی باید متوجه اصول، پایه ها، ارزش ها و مسائلی باشه که به یک نوعی پیشونی انقلاب هم نوشته میشه. خب یعنی ما در حقیقت میدونیم که جامعه ما بالقوه یک جامعه فرهنگی است، یک جامعه در حقیقت پیشروه، اما بالفعل یک جامعه فرهنگی نیست، یک جامعه پیشرو نیست. ما تو فضای مجازی هم همینطور هستیم. ببینید، ما طبیعتا در حقیقت فعالیت میکنیم، مصرف کننده میشیم، اما در همین حد اگر بمونیم بده.
خب
بنابراین پس باید گام برداریم به این سمت که در حقیقت بتونیم افراد را اقناع بکنیم یا خودمون ظرفیت های جدید رو به وجود بیاریم و بتونیم در حقیقت حرکت رو جریان بدیم.
دقیقاً این مطلبی که چند روز پیش مقام معظم رهبری فرمودن، این که ما از شاگردی کردن ابایی نداریم، از شاگرد موندن ابا داریم و این رو بهم میدونیم. بله، حالا من سوالم الان این هست، این روزا بحث فیلترینگ مطرح میشه، فیلتر کردن پیام رسانه خارجی. ادعای میگن که چاره اینه که آفت ها، جلوی آفت ها رو بخوایم بگیریم، اما نظرهای دیگه ای هم هست که مخالف فیلتر کردنن و حالا راه حل های دیگه ای پیشنهاد میدن. و همین امروز من خبری رو خوندم که آقای آذری جهرمی گفتن کمیته ضد فیلتر در دولت تشکیل میدیم. میخوام بگم دو تا دیدگاه الان وجود داره، دو تا دیدگاه غالب. یکی این که به خاطر دفع آفات فضای مجازی این فضا فیلتر بشه، و یکی این که ضد فیلتر نداریم، اصلا این اتفاق نباید بیفته، که به نظر میاد هر دو نگاه یه جورایی یه سری چیزها رو نادیده میگیرن. یعنی به نظر میاد یه حد میانه، یعنی یه راه میانه‌ای باید باشه. میخوام نظر آقای نقره‌کار رو بپرسم در این زمینه. آقای نقره‌کار، به نظر شما حالا تو بحث فیلترینگ، آیا بحث فیلترینگ هوشمند رو نمیشه مطرح کرد مثلا برای دفع آفات فضای مجازی؟ مثلا فضای مجازی که الان تصاویر زیادی رو در روز اشتراک میذارن، نمیشه آیا اون تصاویری که مناسب نیستن پالایش بشه و از این فضا حذف بشه؟
ببینید، بحث فیلترینگ هوشمند از چند منظر مورد توجه قرار میگیره. یکی این که اساسا شرکت های ارائه دهنده خدمات، حالا مثلا میخوان خدمات فضای مجازی باشه، بخواد پیام رسان باشه، بخواد شبکه‌های اجتماعی باشه، اینا عمدتاً با دولت‌های هر کشور به توافقاتی میرسن. این که من دارم میگم خدمت شما توافقات بین‌المللی هست، یعنی جزو بله. اصول هست
برسه.
که بر اساس اون توافقات حریم و حدود اون دولت و اون کشور رعایت بشه. اما خب ما به واسطه اینکه این تعهدات و این قراردادها رو نداریم، دو تا راهکار داریم: یا باید بریم به سمت اینکه فیلترینگ هوشمند رو عملی بکنیم، یا اینکه اساساً فیلتر بکنیم.
خب آیا امکان اصلاحی میکنم، آیا امکان فیلترینگ هوشمند با وجود اینکه میفرمایید الان اون همکاری محقق نشده و امکانش نیست، آیا امکان فیلترینگ هوشمند وجود داره وقتی همکاری طرف خارجی نیست؟
همین رو من خواستم خدمت شما بگم. پس یا ما یه فیلترینگ کامل باید داشته باشیم، یا فیلترینگ هوشمند، یا اساسا بیایم و به سمت کاربران و مردم خودمون و به اونها نحوه درست استفاده کردن رو آموزش بدیم. ببینید، فیلترینگ هوشمند عملا کار بسیار پرهزینه، سخت و گاهی اوقات هم میتونیم بگیم که بی نتیجه خواهد بود. یعنی از لحاظ مکانیزم فنی هم که شما اشاره کردید، چون ما همه دسترسی رو به منابع اصلی اون نرم افزار نداریم، شاید یه مقدار بگیم کار سختی باشه. بنابراین یا باید ما فیلتر کنیم، یا اینکه اساساً بیاریم و فیلترینگ رو به جای اینکه از سطح کلان انجام بدیم به سطح کاربر ببریم. ببینید، در کشورهای پیشرفته در دنیا خود خانواده و خود کاربر هستش که اونقدر نسبت به این فضا آشنا شده که میتونه تشخیص بده چه زمانی، از چه ابزاری، از چه تکنولوژی، از چه شبکه اجتماعی چگونه استفاده بکنه. پدر مادرها هستن که فضای مدیریت استفاده از به حال این فناوری ها رو برای بچه های خودشون تدوین میکنن. نه فقط بگیم این رو در حالا شبکه های اجتماعی و در فضای مجازی، حتی در مثلا فیلم های سینمایی، در بازی های رایانه‌ای و بسیاری از این موارد میبینیم که لحاظ میشه. و اگر پدر مادری علامتی رو ببینن، منفی 13، مثبت 16 و بسیاری از این موارد، همون موقع تشخیص میدن که اون فیلم مثلا مناسب بچه‌شون نیست، یا اگر زمانبندی خاصی داره. پس این دو راهکاری هستش که باید بهش توجه بکنیم. حالا آیا ما فیلترینگ بکنیم موفق خواهیم بود؟ یعنی باید ببینیم که آیا اساساً بستن یک راه ارتباطی به دنیا که میتونه اطلاعات مفید برای ما بیاره و در حقیقت میتونه یک رسانه باشه که ما رو به دنیا معرفی بکنه، چون بعد از این سو هم نگاه بکنیم، اگر ما به دروازه های جهانی راه پیدا میکنیم، میتونیم خودمون رو معرفی بکنیم، میتونیم فرهنگ خودمون رو انتقال بدیم، میتونیم درآمد کسب بکنیم و بسیاری از کارهای دیگه هم تو این زمینه اتفاق میفته. یعنی جنبه آسیبزای مسئله اگر قرار فقط برای فیلترینگ استفاده بشه، ممکنه آسیب‌های دیگه‌ای هم برای کشور داشته باشه. بنابراین باید تمام این جوانب بررسی بشه و بعد تصمیم بگیریم که آیا یک سایت اینترنتی، یک شبکه اجتماعی از دسترس خارج بشه یا نه، و آیا اساساً اگر از دسترس خارج بشه، آیا کاربران میتونن از روش‌های دیگه بهش دسترسی داشته باشن، و این دسترسی از روش‌های دیگه آیا خودش آسیب زننده نیست، مدل‌های دیگه‌ای از مشکلات رو برای کاربر ایجاد نمی‌کنه، یا فضای دیگه‌ای رو براش باز نمی‌کنه؟ اینها همه مواردیه که باید تشخیص داده بشه. قطعاً کمیته ضد فیلتری هم که به هر حال به گفته وزیر محترم ارتباطات داره شکل می‌گیره، قراره که همین فرآیندها علمی و کارشناسی بررسی بشه و به هر حال در یک فضای درست تخصصی تصمیم گیری انجام بشه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم آقای نقره‌کار، آقای ریاحی که حضور داشتید در میدان آزادی. براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم.
متشکرم.
منم تشکر.
شب خوش. از همه شما و برنامه بسیار خوبتون تشکر قدردانی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
در خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر حضور جریان ساز در فضای مجازی، دو میهمان داشتیم: کیوان نقره‌کار، کارشناس فضای مجازی، و مهندس علی ریاحی، مشاور فرهنگی در حوزه تولید دیجیتال، اینجا با ما در میدان آزادی بودند. افتتاحیه جشنواره فیلم فجر با حضور مدیران و هنرمندان سینمایی امروز اتفاق افتاد. آقا مرتضی،
بله
بله،
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، و یا محول الحول و الاحتار احوال، این جمله‌ای بود که آقای ضابطیان به عنوان مجری مراسم امروز افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بیان کرد، به عنوان اینکه لحظه سال تحویل سینمای ایران آغاز شد.
بله،
و به نظرم عبارت قشنگی بود. اگر موافق باشین من از خوندن خبرها اجتناب کنم.
آره، بریم سراغ فرصت نداریم نجفی. با آقای مسعود نجفی اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن.
بله.
آقای نجفی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
سلام آقای نجفی، شبتون بخیر.
زنده باشی.
سلامت باشین. من خبری نخوندم، گفتم مستقیما خودتون همه اخبار رو برای ما خلاصه چکیده، مهمتریناشو برامون بفرمایید. امشب چه اتفاقی افتاد برای مخاطبای رادیو فرهنگ بفرمایید.
بله، امشب مراسم افتتاحیه 37مین جشنواره فیلم فجر در پردیس تئاتر تهران با اجرای منصور ضابطیان برگزار شد. مراسمی که مورد توجه حاضران قرار گرفت. تجربه‌ای بود در یک فضای جدید، در یک مکان جدید که همون جور که ما پیشبینی کرده بودیم با استقبال همراه شد. ظرفیت 1900 نفری سالن کاملا پر شده بود. چهرهای متنوعی حضور داشتن از اهالی سینما، رسانه و بزرگداشتایی که برگزار شد. امشب شور خاصی رو به مراسم داده بود در جشن 40 سالگی انقلاب و برگزیدگان بخش مسابقه تبلیغات سینما ایران هم که معرفی شدن.
بله.
و سه سیمرغ در این بخش اهدا شد.
بله آقای نجفی، من سوالا رو خیلی کوتاه بپرسم ممنون میشم، شما هم جواب رو کوتاه بفرمایید. اینکه پردیس تئاتر تهران برگزار شد، چرا اینجا برگزار شد افتتاحیه جشنواره فیلم فجر؟
من صدای شما رو خیلی مقدم میشنم.
بله، اگه حالا همکاران تقویت میکنن. بله. عرضم اینه که چرا تو پردیس تئاتر تهران برگزار شد جشنواره فیلم فجر؟
پردیس تئاتر تهران به هر حال مجموعه مجهزه که سالها افتتاح شده و اما اونجور که باید به بهره برداری نرسیده. به هر حال با توجه به اینکه آغاز جشنای 40مین سال پیروزی انقلاب هم بود، امسال تصمیم گرفته شد در جنوب تهران این آغاز جشنواره رو داشته باشه.
خیلی عالی. خب به برگزیدگان بخش تبلیغات 37مین جشنواره فیلم فجر اشاره کردین، در مورد اینم توضیح می‌فرمایید چه کسی؟
بله، مسابقه تبلیغات با توجه به اینکه به آثار سال گذشته، آثاری که اکران شدن می‌پردازه، همیشه جوازش در افتتاحیه اهدا میشه. بله. که شامل پوستر، عکس و آنونس میشه.
چه کسانی برگزیده شدن می‌فرمایید؟ برای چه فیلم‌هایی؟
اگر که ذهنم یاری کنه
آقای حبیب
برای کوپال در واقع جایزه فوستر رو گرفت.
بله، آقای حبیب مجیدی برای فیلم بمب یک عاشقانه. بله. و بلو
عکس رو گرفت.
بله، سیمرغ بلورین بهترین آنونس هم به روح الله موحدی برای گرگبازی.
بله.
آیا نجفی در مورد بزرگداشت‌ها بفرمایید از چه کسانی تقدیر شد در آینه
بزرگداشت؟ ما اول ابتدا نکوداش استاد عزت الله انتظامی برگزار شد با حضور پسرش مجید انتظامی.
بله. هنرمند بزرگ.
بله. در واقع روی سن وزیر فرهنگ ارشد اسلامی آقای دکتر انتظامی رئیس سازمان سینما و دبیر جشنواره دارالعروضه حضور پیدا کردن.
بله.
بزرگداشت ابراهیم حقیقی رو داشتیم و بزرگداشت عباس گنجوی تدوینگر، فاطمه معتمدآریا بازیگر، عزیزالله حمید نژاد کارگردان و در آخر هم خسرو خسروشاهی از دوبلورا و مدیران دوبلاش.
بله، یعنی تقریبا از همه عرصه های سینما یک تقدیری داشتید.
یه اتفاق خوبی که الان تو این دو ساله افتاد تو جشنواره فجر،
بله،
توجه به سنف و حوزه‌هایی که قبلا کمتر پرداخته شده، خصوصا هنر دوبلاژ هستش.
بله.
که امشب جالب بود برای من. الان سال گذشته ما بزرگداشت منوچهر اسماعیلی داشتیم، امشب که خسرو خسروشاهی بود جالب بود که برای من گفتش که من اولین باره که اصلا برای چنین مراسمی از جشنواره فجر دعوت شدم.
عجب.
حالا حتی به من مهمان هم حضور نداشتیم و اینکه به ما توجه میشه خیلی برای ما ارزشمنده.
مظلومانه بود. موزه‌گیری واقعا حق هست که حالا درسته الان عرصه سینما یه مقدار کمتر استفاده میشه از دوبلورای پیشکسوت و واقعا فرهیخته کشورمون، اما واقعا جا داره تقدیر بشه ازشون، از پیشکسوته که سالهای سال اون زمانی که صدا برداری همزمان سر فیلم برداری انجام نمیشد یه جورایی صدا و تنین فیلم ها رو برای ما روایت میکردن.
بله، صدای خاطر انگیزی که یواش یواش در واقع ما کمتر داریم میشنویم صدا رو،
معدودی هم بیشتر باقی نموندن در این عرصه. انشالله خدا عمر با عزت بهشون بده، سایهشون بر سر سینما و تلویزیون و فیلم و سریال ها باشه انشالله. خب دیگه چه اتفاقایی افتاد آقای نجفی؟ در
فقط ما در حد کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
من تقریبا اصل اتفاقات رو گفتم. ما فردا انشالله جشنواره آغاز خواهد شد، هم در سینماهای مردمی هم در سینمای رسانه ها.
بله.
و ساعت 1 ما در پردیس ملت میزبان عالی رسانه که کارت رو دریافت کردن هستیم.
بله.
و سینمای مردمی هم که طبق بلیط هایی که فروخته شده برنامه هاشون در 14 سینمای تهران آغاز میشه و سهمیه ای هم در گیشه سینما ها به فروش میره.
در مورد همین سهمیه گیشه سینما ها، الان آقای احسان همتی اگه بخواد بره فیلم ببینه چطور میتونه فیلم بلیتو تهیه کنه؟
بستگی داره که کدوم سینما بره. اگه سینما آزادی بره طبیعتاً مشکل بلیت بهش میرسه.
چطور؟
چون بخش عمده سهمیه اش در پیشفروش به فروش رسید.
کجا بره آقای احسان اگه
خواست؟ اگر سینمایی مثل تماشا بره در جنوب تهران یا مثلا کیان بره یا راگا یا شکوفه، سهمیه بیشتری در گیشه براشون باقی مونده.
تا قایستان باشه که سال بعد پیشوروش بیلیت رو بگیرن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب نجفی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید.
خیلی محبت کردید.
شبتون بخیر.
متشکرم
شما. خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
خب امروز هم در میدان آزادی همراه شما بودیم. متاسفانه علارغم هماهنگی همکارانم با تعدادی از کارشناسان پاسخگو نبودن به تلفن همراهشون. من گفتم صادقانه رو خدمتتون عرض بکنم، قرار بود با مدیر عامل خانه کتاب صحبت بکنیم. رئیس اتحادیه ناشران هماهنگ شده بود که در میدان آزادی باشن و دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم متاسفانه پاسخگو نبودن.
بیشتر نگرانشون شدیم واقعا.
بله بله بله. ممنون و سپاسگزارم. فردا شب راست ساعت 23 اینجا در میدان آزادی ما همراه شما هستیم.
خدا نگهدار.
تا بعد، خداحافظ.